أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با طهارت یا نجاست بول و خرع پرندگان حرام گوشت بود. خب مشکلمون رسید به دو روایت اصلی بحث که رابطه شون عموم من وجه بود. یکی روایت ابو بصیر بود که می گفت بول و کل و لا بعث به بول کل ما یتیر و خرعه، و یکی روایت عبدالله ابن سنان بود که می گفت اغسل صوبک من ابوال مالای و کل لحمه. دو روایت بودن، رابطه شون عام من وجه. این گفته بود بول مالای و کل لحمه حرام نجس است، اون گفته بود بول و خرع پرندگان پاک است. رابطه عامین من وجه، مورد اتفاق محل بحث ماست، پرندگان حرام گوشت. خب نچه کنیم؟ گفتیم که حضرت امام گفته بودن لولا اعراض الاصحاب، که این روایت رو اعراض ازش کردن کلن، جمعهای متفاوت و وجوه مختلفی داریم که به نفع روایت ابو بصیره و طهارت رو ثابت میکنه. امروز صحبت مرحوم آقای خویی رو میبینیم. ایشون میگن ما اصلا یه نکته ای رو بیان میکنیم که تعارض رو بر میداره و میگه اصلا بین این دو روایت تعارضی نیست که بخواد بعد بریم سراغ این که حالا چه کارش بکنیم و جمع بکنیم و تقدیم عام بر اطلاق بکنیم. دو تا دلیل میاره برای این که بگه تعارض نیست. دقت کنید، عرض کردم روز اولم که هفته پیش که این بحث رو شروع کردیم، گفتم این بحث حالا جدای از این که خودش دارای ثمره است، بلکه خیلی ثمره زیادی هم داره، به خاطر این که این کلاغ لاکردار از موجودات مصداق همین بحثه و خب در همه شهرها هم پراکنده است، خرع و بولش هم دائما در حیات و سقف و همه جا هست و میتونه باعث نجاست بشه، رو ماشین و به خصوص اگه ماشین رو شسته باشید همون لحظه اول تخصص دارن به این که وظیفه خودشون رو عمل بکنند. این خب نجس میشه، با دستمال میشه پاکش کرد، یا آب میخواد، تطهیر لازم داره، خیلی بالاخره احکام متعدده برش بار میشه. اما جدای از او، بحث دارای یک ثمره علمی است. خیلی نکات خوب فنی درباره وجه جمع در اینها بیان شده. صحبت های امروز آقای خویی هم که میخونیم بسیار بحث های خوبی داره، یعنی بحث هاییست که به نوعی فقهه، یاد میده چجوری در بین روایات میشه تعامل برقرار کرد. حرفشونم یه وجه جمعیست که کمتر در فقه مورد اشاره است و اون صیانت از لغویته. حالا ببینیم بیانش میکنیم. اما یه نکته ای رو دوستان اگر رفتن تأمل کردن به منم بگن، آی خوی این دو تا روایت رو که ما هر دوشو میگفتیم صحیحه، هم روایت ابو بصیر رو ما میگفتیم صحیح هست به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم ان عبدالله ابن مغیره ان جمیل ابن دراج ان ابو بصیره، همشون خوبن. اگرم نکته باشه در ابراهیم ابن هاشمه که اونم توثیق داره و مشکلی نداره، توثیقات عامه داره. روایت عبدالله ابن سنان هم حس علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم ان عبدالله ابن مغیره ان عبدالله ابن سنان، اونم بی مشکله. اما آیه خویی از روایت عبدالله ابن سنان تعبیر میکنه به حسنه، خب قابل فهم، چرا؟ چون ایشون ابراهیم ابن هاشم رو امامی غیر توثیق شده میدونستن، به همین جهت در رابطه با این تعبیر میکنن به حسنه. خیلی خوب، اینو میشه فهمید. اما از روایت ابو بصیر تعبیر میکنن به موثقه. من وجهش رو نمیدونم چیه، دوستان اگر تونستن ببینن وجهش چیه به ما بگن، چون اگر مشکل تو ابراهیم ابن هاشمه که تو هر دو روایت هست، خب باید اینم حسنه بشه، حسنه از اف از موثق است. اگر مشکل در کس دیگه ایست، کیه؟ پاورقی نویس کتاب محقق نوشته که علتش این بوده که آقای خویی گفتن این ابو بصیر مردد بین افراد مختلفی است و این چون معلوم نیست این کدوم ابو بصیره و نمیدونیم کدومشونه، در نتیجه این موثق. خب اگه اینه که باید بگن نمیدونیم، ضعیفه، به خاطر اینکه ابو بصیرها از اون چهارتا، یکیش ابو بصیر اسدیه که خوبه، لیس مرادیه که خوبه، اون دوتا دیگه ضعیفه. پس اگه دلرانه بین ایناست باید بگه ضعیفه. اگر ابو بصیرها رو ایشون دلرانه بین ضعیف و غیر ضعیف میدونه، کما اینکه حاشیه نویس کتاب اینو گفته، خب باید بگه ضعیفه، روایت ضعیفیست نه موثقه. حالا بچه‌شو پیدا کنید ببینید نکته‌ای در ذهن آقای خویی بوده. البته خود امین حاشیه نویس میگه بعدها آقای خویی به این نتیجه رسید تمام کسانی که مکنا به کنیه ابو بصیر هستن خوبن، لذا این بی مشکله. البته این ابو بصیر علال اطلاق ظاهرن دو نفرن، یا لیس مرادیه یا ابو بصیر اسدی یحیی ابن ابوالقاسمه، که هر دوشون هم توثیق دارن، بلکه میشه گفت وقتی علال اطلاق میاد همون یحیی ابن ابوالقاسمه، ابو بصیر اسدی است، چون معروف بوده و خیلی از اصحاب خاص بود. خب عبارت آتوی رو شروع بکنیم تا بعد بریم ببینیم دلیل اول ایشون چیه. والذی یسهل الختم و یقتضی الحکم بطهارت بول الطیور این که انه لا تعارض بین الطائفتین، اصلا تعارضی بین دو طایفه نیست. و ذالک الامر، خب امر اولش چیه؟ حضرت آقای خویی میفرمایند که خوب توجه کنید، از دستتون در میره به خاطر اینکه این آب خاصاست و عنوان هاست. میگن اگر ما روایت عبدالله ابن سنان رو مقدم بداریم، یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم عبدالله ابن سنان، سنانم از ظاهران، عبدالله ابن سنان تخصیص میزنه ابو بصیر رو، این گفته من اصطلاحاتش رو دیگه ساده میکنم، پرندگان بولشون پاکه، از این به بعد من دیگه مولم بر میدارم برای اینکه ذهنتون لغت آشنا بشه. پرندگان پاکند، اون میگه حرام گوشت ها پاکند. خب کدومو مقدم بداریم؟ چون آمن من وجهن، پرندگان پاکند، حرام گوشت ها نجسند. پرندگان پاکند، حرام گوشت ها نجسند. خب کدومو بر دیگری مقدم بداریم؟ اگر عبدالله ابن سنانو مقدم بداریم به باید اینجوری میشه: پرندگان پاکند الا حرام گوشت هاشون، الا حرام گوشت هاشون. خب موضوع روایت چیه؟ بول. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه روایت ابو بصیر تهش این میمونه: بول پرندگان حلال گوشت پاک است. تهش این میشه دیگه: بول پرندگان حلال گوشت پاک. آقای خود میگه آخه پرندگان حلال گوشت که بول ندارن. قبلا گفته بودیم اینا اصلا فقط خرع دارن، بول ندارن. لذا روایت لغو میشه. یه مضمون بدون اثر، بدون واقع، بدون مصداق. عبارت رو ببینید: این الموثقه و این کانت معارضه للحسنه. بالا موثقه من رسیم ابو بصیر، حسنه رسیم عبدالله ابن سنان، که دیگه راحت باشیم بالعموم بجن. الا انها تتقدم علی الحسنه، ابو بصیر بر عبدالله ابن سنان مقدم میشه. میدونی چرا؟ چون اگه عبدالله ابن سنان رو مقدم کنیم مشکل داریم، اما ابو بصیر رو مقدم کنیم مشکل نداریم. به خاطر اینکه لانه لا محذور فی تقدیم الموثق علیها، ولی در تقدیم حسن بر موثق محذوره. چه محذوریه؟ توضیح میدم، بیانش. تقدیم حسن بر موثق موجب تخصیص میشه. یعنی چی؟ اگر حسن عبدالله ابن سنان بر موثقه ابو بصیر مقدم بشه، اختصاص پیدا میکنه روایت موثقه به ما یوکل من الطیور. یعنی روایت ابو بصیر میشه پرندگان حلال گوشت. خب موضوع چی بود؟ لا بأس به بول پرندگان حلال گوشت و بها و به سبب حضرت مستطاب موثقه یحکم به طهارت بوله من الطیور المحلله. اما مسئله اینه لم یره لها بول، اصلا بول نداره اینا. حتی یحکم به طهارت، تا اینکه کسی به دینه طاهره. او اذا کان طیرون محلل الاکل و له بول، یا بگیم این مربوطه به یک پرندگان حلال گوشتیه که شاید اگه بگردید در جنگل‌های استوایی پیدا بکنید که بول داره، فهو به غایت ندره، بسیار نادره. و علیه و یکون تقدیم حسنه، یعنی عبدالله ابن سنا، موجب القاء موثقه میشه. اصلا کلا موثقه روایت بیخاصیتی میشه رأسن کلا. یا باید حملش بکنید به اون یه پرنده خاصی که در جنگل های استوا یا در گواتامالا اونجاست. او حمله ها علا موارد نادره، که حمله بر نادره هم رکیکه. من حرفی بزنم که خاص الخاص باشه. فإن الرواية لابد من أن يكون لها موارد، ظاهرا روایت باید سرسحاب داشته باشه، موارد و مصادیقش روشن باشه. و اینی که موثقه یجعل کنس فتتقدم علی معارضها، این بر روایت ابن سنان مقدم شد. خب آی خویی در ادامه البته از این جواب میگه نه این سخن سخنه درستی نیست. چرا؟ به خاطر این که چی میگه پرندگان حلال گوش بول ندارن؟ دارن. میگه اتحاد مخرج باعث نفی بول نمیشه. ما هم گفتیم خاطر دوستان باشه که از نظر علوم جانورشناسی و طبیعیات امروزه مکانیزم بدن پرندگان اینه که تولید بول میکنه اما مخرج واحد داره. عبارتشون ببینید لکن در انصاف انهو یمکن المناقشه فی هذا الوجه، به این که تیر محلل اکل انما لم یر له بول علاهدتن و مستقلن عن زرقه. زرق یعنی فضلش یعنی خورش، اما توامن معهو اینکه با هم باشن فاوه مشاهد و محسوس اون که زرقه هست تردیدی هم نیست. به من مالا سبیل الا انکاره، عرض کردم گفتن یک ماده سفید رنگیست به خاطر حالت خاصی که در مکانیزم بدنشون هست. ولکن تختبر ذالک فی الطیور، خیلی دلت میخواد فردا صبح بری مرغ بگیر بشین یه 4-5 ساعت نگاه کن که دجاجه فکأن الطیر لیس له مخرج و بول علاهدتن و انما یدفعه توأما لزرقه و من هنا یرا فیه ما اون یشبه الماء و علیه فلا یوجب تقدیم الحزنه، که بخواد جعل موثقه رو بلا مورد کنه. تقدیم حزنه موجب جعل موثقه بلا مورد نمیشه. فلا یوجب تقدیم الحزنه جعل الموثقه بلا مورد. تقدیم حزنه یعنی ابن سنان باعث الغا و بیخاصیت شدن و بی موضوع شدن روایت ابن ابو بصیر نمیشه، لذا لا محصوره. پس این وجهی که خود ایشون تلاش کرد و خیلی گفت و نکته ای هم بود به ما یاد داد که آقا یکی از وجوه جمع سیانت از لغویته، خوبم بود، خیلی هم نکته خوبی شد. اگر احیانا دو تا روایت به جنگ هم رفتن سونعن لغویه یکی از وجوه تقدیم یکی بر دیگری است. اگه اینو مقدم بدارید ملغا میشم و اونو مقدم بدارید ملغا میشم. اما وجه دوم خوب توجه کنید، باز هم نکته دارم. اگر روایت ابن سنان رو مقدم کردیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو بررسی کن. نتیجه این میشه ابن سنان میگه چی؟ میگه معکول اللحمها بولشون و خورشون پاک، غیر معکول اللحمها بولشون و خورشون نجس. این داشته باشید. اگر اومدید گفتید پرندگان، هم مراد پرندگان حلال گوشتن، نتیجه چی میشه؟ پرندگانم حلال گوشت ها بولشون و خورشون پاک، حرام گوشت ها بولشون و خورشون نجس. پس ما دیگه پرنده و غیر پرنده موضوعیت نداریم، ملاک شد حلال گوشت و حرام گوشت. دوباره روایت ابو بصیر گفته بود پرنده کلن پاکه، قرار شد تخصیصش بزنیم، بگیم پرنده حلال گوشت پاکه خور و بولش، پرنده حرام گوشت نجس. خب اگه اینو گفتی این دیگه پرنده موضوعیت نداره، ملاک میشه کلن، یه قاعده راحت هم میشه. حلال گوشت ها اعم از گاو، اجل لکم الله اولاق، اجل لکم الله استر، بوز یا مور، همه پاک، حرام گوشت ها از کلاغ گرفته تا عقاب گرفته تا گربه و سگ نجس، یه ملاک شد، تک ملاک شد، راحت تر میشه. ولی با یه چیزی نمیسازه. با چی؟ وقتی یک کلامی یه حکمی رو روی موضوعی میبره، این چعنه میخواد بگه اون موضوع، اون عنوان موضوعیت داره. چرا؟ امام گفت کل ما یتیر، پس یتیر به ذهنش موضوعیت اومده، ولی نباید یتیر میگفت. عنوان وقتی در لسان یک دلیل میاد، ظهورش در موضوعیت داشتنه. این یکی از نکات خوب آقای خویی امروزه. مثال ساده، شما همه میپرسی آقا من کیو احترام کنم؟ من میگم طلبه ها رو احترام کن. معلوم میشه طلبه بودن یه موضوعیتی داره، عنوان مشیر نیست. یعنی من مرادم اینه که شیعه ها رو احترام کن. خب تو از کجا میخوای بفهمی شیعه کیه؟ بگم برو طلبه ها رو احترام کن، طلبه ها شیعه هن دیگه، احترام. اگر به من گفتی آقا من یه مقدار سهم سعادت دارم به کی بدم، من بهت گفتم برو ببین این کسایی که به کلشون عمامه سیاه بستن به اونا بده، این عنوان مشیره، چون اینا که فقط نیستن، یه سر دیگه هم هستن، زراری فاطمه زهرا به اونا میشه داد، ولو البته خمس به بن العباس هم میشه داد، چون اصلش مربوط به بنی هاشمه. ولی اینجا که میگم برو به اونا که کلشون عمام سیاه بستن، عنوان مشیره. هر دو جور در کلام ما میاد، خیلی وقتا عنوان براش موضوعیت داره، خیلی وقتا عنوان مشیره، ولی اصل در عبارات گوینده اینه که عنوان عنوان مشیر باشه. اگر ما آمدیم و روایت ابو بصیر رو مقدم کردیم، نتیجه چی میشه؟ پرنده ها، چه حلال گوش چه حرام گوش، پاک، پس پرنده پاک یا عنوان. غیر پرنده ها، حلال گوشت ها پاک، حرام گوشت ها نجس. اون حرام گوشت و حلال گوشت هم بر خودش عنوانه، هر دو عنوان مستقلن، از موضوعیت نمی افتند. اما اگه اومدیم روایت عبدالله ابن سنان رو مقدم کردیم، تحشیم میشه حلال گوش هرچی از پاک، حرام گوش هرچی از نجس، یعنی بول و خورش دیگه. پرنده موضوعیت نداره، پرنده رو بی خود گفتن. اون وقت چه عنوان مشیری هم داشته ما به کلام آقای خویی اضافه میکنیم که پرنده رو گفته؟ چه عنوان مشیری داشته؟ ببینید، و ثانی ها ان تقدیم حسن بر موثقه اقتضا میکنه القاء عنوان تیر رو از اینکه موضوعیت داشته باشه للحکم به طهارت. چرا؟ چون دلالت میکنه حیث تدل بر اینکه حکم به طهارت بول و خور، تدل تقدیم به اون جایی که تیر محلل الاکل باشه. تیر محلل الاکل باشه یعنی چی؟ یعنی پس ملاک شد حلیت اکل، و هوه فی الحقیقه القاء عنوان تیر از موضوعیته. فإن الطهارة على هذا مترتب میشه بر عنوان ما یوکل لحمو، تیر باشه پاکه، غیر تیر هم باشه پاکه، سواء کان هوه تیر هم غیره. اما اگه نه، اومدید روایت ابو بصیر رو بر ابن سنان مقدم داشتید به خلاف تقدیم الموثق علی الحسنه، که البته ما گفتیم هر دو صحیح هست، فإنه یوجب تقیید الحکم به نجاست بول به غیر تیر. میگه بول در غیر تیرها تقسیم میشه به محلل الاکل ها و محرم الاکل ها، و هازالا محضور فی، چون اونجا عنوان مالا یوکل لحمو از تأثیر نمیفته، تو غیر تیر باز موضوعیت خودشو داره. فا این عنوان این لایست خود بذاره که عن الموضوعیه للحکم نجاست البول در غیر تیر، این در تیر موضوعیت داره، او در غیر تیر. و به ما ان الموثق، خب یکی میگه آقا، میگه چی میشه آقای خویی؟ میگه از موضوعیت میفته. میگه خب بیفته. میگه نه، در موثقه یعنی در ابو بصیر صریح این عنوان تیر دارای موضوعیت و خصوصیته. امام میفرماد لا بأس به بول کل ما یتیر، کل ما یتیر عنوان داره، موضوعیت داره. بله حضرت بی خود بر چی گفت برو هرچی طلب از اکرام بکن؟ طلب بودن یه ویژگی داشته که گفته. و به ما و از اون جایی که موثقه صریح در این که عنوان تیر دارای موضوعیت خصوصیت در حکم به طهارت بول، لذا باعث میشه که بگیم فتسیر به ذالک به سبب این ویژگی کنس و متقدم میشه بر حسنه، یعنی روایت عبدالله ابن سنا. آقای خویی بعد میگه و هازا هو الوجه الصحیح، و هازا الوجه هو الصحیح، و به همین جهت هم ما حکم میکنیم به طهارت بول تیر و خرع تیر، حرامش و حلالش و انکانت محرمن. و فرقی هم بین اینجا نمیذاریم. خب دقت کن، یکی اینجا میاد میگه خب آقای خویی بفرمایید ببینم رابطه روایت ابو بصیر و روایت عبدالله ابن سنان چی بود؟ امام دیروز گفتن روایت عبدالله ابن سنان مطلقه، روایت ابو بصیر عام و عام بر مطلق مقدمه. آقای خویی میگه اصلا به سراغ این حرفا نرید، که بعدن یه نفر پیدا بشه به شما بگه یه روایت دیگه هم از عبدالله ابن سنان هست که عامهان، همون روایت عمار ساباتی، یه ببخشید اون روایت مرفوعه که گفتی محمد ابن علی ان عبدالله ابن سنان که میگفتی مرسل و اشکال داره، یه روایت دیگه هم هستن که اون عامه. میگه عبدالله ابن سنان عام باشه یا مطلق باشه از این حیث فرقی نمی کنه. چه روایت عبدالله ابن سنان مطلق باشه جمیل از عبدالله، چه عام باشه در هر دو صورت استدلال ما کامله. ولا یفرق فی ذلک، بین این که حسنه یعنی عبدالله ابن سنان عام باشه و بین این که مطلق باشه، چون ما از مسیر تقدیم عام بر اطلاق نرفتیم که مشکل بر بخوریم. امام یکی از راهاشون مسیر تقدیم عام بر اطلاق بود. خب این درست اینجا. پس ببینید مرحوم آقای خویی دو وجه برای تقدیم چی آورد؟ ابو بصیر بر عبدالله ابن سنان. امام هم دیروز چهار وجه آوردن، منتها امام دیروز به ما گفت آقا وجوه خوبه، چه کنیم با اعراض اصحاب؟ فقها اصحاب شیعه بزرگان دست از این روایت ابو بصیر برداشتن کشیدن. هفته پیشم گفتم اعراض سلب حجیت میکنه. آقای خویی میگه اولا کی گفته اعراض کردن؟ همجور خودتون هایی میگید اعراض اعراض، بعد هم قبول میکنه. آقا ما اضافه میکنیم به حرف آقای خویی، صدوق بهش فتوا داده، شیخ طوسی تو مبسوط بهش فتوا داده، ابن ابی عقیل فتوا داده، جعفی فتوا داده. میگید خب آقا چهار تا گفتی شست تا اون برن. آقای خوبی میگه اون شست تا نه از این باب که این روایت رو روایت نمیدونستن، مثل هر دعوای دیگه در تعارض طرف یکی رو گرفتن، در تعارض طرف یکی گرفتن فهم کنه با اعراض. دقت کنیم این نکته دوم امروزه یا نکته سومه که بسیار نکته فقیهانه خوبیست. اعراض یعنی یه روایت هیچ اشکالی نداره، همه چیش کامله، فقها ها میگن ولش کن. این روایت از حجیت میگذه. اما تعارض یعنی یه روایتی، یه روایت دیگه هم هست بین این دوتا روایت، فقها ها طرف روایت دوم رو گرفتن، دلیل هم داشتن. میگیم چرا؟ میگن این نسه. میگیم چرا؟ میگن اشهره. میگیم چرا؟ میگن ازهره. این به معنای اعراض نیست. سلام نا یه پله بریم بالا، آقای خوبی میگه اعراض کردن، خوبی خود کردن، باعث سلب حجیت نمیشه. عبارت آقای خوبی ببینید: و من هنای ازهر انما رب ما یقال در مقام اینکه موثق معرض عنه اصحابه و هو موهن للموثق، این ویرگول انما رب ما یقال یک کلام شعری، همجور بر خودشون بافتن شعر گفتن، لا اساس له، حرفی مبنی امنائیه. فا این المشهور انما لم یعملو بها، بدونید چرا؟ به خاطر اینکه لم یعملو بها لتقدیم الحسنه، به خاطر اینکه روایت عبدالله ابن سنان مقدم داشتن، به یکی از جهات گفتن اشهر اصح موافق سنت، یکی از اینا لال اعراضهم عن الموثق حتی تسقط بذلك عن الاعتبار. اعراض یعنی روایت رو قشنگ همه چیش کامل بوده بهش فتوا ندادن، که اینجوری نبوده، معارض داشته، خب طرف معارضه گرفتن. حاضا زمن گالا اصلا سلم نایراز کرده باشن، علا انا لو سلم نایراز همه الموثقه، قبول اصلا از موثقه اعراض کرده. ما در محل خودش گفتیم اگه روایتی قواعد اعتبار رو داره اعراض که مخل نیست، همونطور اگه روایتی ضعیفه عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست. ان اعراض اصحاب از روایت معتبره کاسرن لاعتبارها نیست، یعنی اعتبارش کسر نمی کنه، نمی شکنه، کما اینکه اگه عمل بکنن بر طبقی روایت ضعیف هم این جابر ضعف سند. خب تمام، یه روایت هم داشتیم، دقت کنید، میخواییم بحث جمع بکنیم انشالله فردا بریم سراغ خفاش که این بحث دیگه امروز تموم بشه، 3-4 دقیقه وقت داریم بحث جمع بکنیم. اگه روایت عمار ساباتی رو بپذیریم یه مشکلی با آقای سخوی پیدا میکنه. عمار ابن موسا در اونجا یک روایتی بود که خیلی هم خوندیم، خرع الخطاف، خطاف یعنی پرستو، گفته بود از حضرت سوال کردم پیرامون خرع الخطاف و حضرت گفت لا بسبه، بعدم استدلال کرد که چی؟ هو مما یؤکل لحمه. اونجا استدلال رو برده و علیت داده به علیت اکل، اتفاقا عنوان در اونجا علیت اکله، ظهورش در اینه که اگه محرم الاکل بود نجس من باب علت و تو عمم و تو خصص. اون روایت از افعلا زالک اگه واقعا پرنده بودن ملاک تهارت بود خیلی بهتر بود که از لد گفت خرع الخطافه لا وحسب لنهو یتیر، چرا بگه یوکل لحمه، یتیر پرنده است دیگه، پرنده که سوال نداره، که تناسب بود که حکم رو یتیر بده. اما اون روایت به علتی نمیشه بهش اعتماد کرد و اون علت اینه که یک سندش قابل شکش است، دو چون علامه در مختلف نقل کرده از کتاب، سند کتابشو نمیدونیم چیه، علامه در مختلف از کتاب نقل کرده، رابطه علامه با اون کتاب چی بوده، سند کتاب شناسی چیه، نمیدونیم. ولی اگرم اون گیر رو ندیم ممکنه یکی اشکال کنه بگه اون روایت راجب خرعه، ما بحثمون ابوبصیرمون بوله. حالا بگیم این در رابطه بول و خرعه، اون خرعه رابطهشون عامه مطلق میشه، جواب میدیم که اولا اجماع مرکب داریم، دوما با توجه به اینکه مخرج واحده اصلا نمیشه گفت این پاک اون نجسه، اینا تداخل با هم دارن، یعنی واقعیت اینه این از اون مواردی است که عرفاً امکان سرایت قطعیه. اما مشکل روایت ابوبصیر، روایت عمار در این بود که خاطرتون باشه میگفتیم که این عین این روایت جای دیگه شیخ نقلش کرده، لغت خرعه نداره، گفته لا بأس بالخطاف، سألته عن الخطاف، خوردنش محل بحث بوده و اتفاقا تناسبم به این که پناه بده، اگر آمد پیشت بهش پناه بده، با این که شما بگید که روایت رو بیارم بخونم در ذاکره آقایون باشه، بله، حسن ابن یوسف در مختلف نقلن از کتاب عمار ابن موسی از امام صادق قال خرع الخطاف لا بأس به هو مما یؤکل لحمه ولکن کره اکلو، بلا فاصله پیرامون اکلش صحبت میکنه. این تناسبش با سؤال از خور نیست، سؤال از اکل. ضمن این که گفتیم امام گفتن آقای روایت اصلا جای خودش در اکل به کار رفته، خب جمع‌بندی کنیم، ما میگوییم و بخونیم صفحه آخرمون، چنانچه خواندیم اگر اعراض اصحاب آخرین صفحه نداری؟ خب بس گوش کن. چنانی که خواندیم اگر اعراض اصحاب مطرح نباشد، همه به تقدیم روایت ابوبصیر بر روایت عبدالله بن سنان تأکید دارن. یک، دو، اگر که شهرت مطابق با نجاست است، ولی کسانی مثل شیخ در مبسوط، صدوق در من لا یحزر، ابن عقیل و جعفی به روایت ابوبصیر فتوا دادن، ولذا نمیتوان اعراض اصحاب را نافی حجیت دانست. سه، و در میان فتاوی فتوای صدوق در من لا یحزر بسیار مورد اعتماد، متنش آوردیم، فتوای صریح داره در من لا یحزر. با توجه به آنچه گفتیم حکم به طهارت خور و بول مطلق پرندگان غیر از خفاش که انشالله فردا بررسیش میکنیم قابل قبوله، لذا میشه مسئله رو حکم به طهارت کرد.